سلام، به دومین جلسه آشنایی با فلسفه علم خوش آمدید. اگر خاطرتون باشه در جلسه اول درباره تعریف فلسفه علم و فلسفه علم صحبت کردیم و نمونه هایی از سوالات گشوده در فلسفه علم رو مطرح کردیم. این جلسه به یکی از مهمترین بحث هایی که در نیمه اول قرن بیستم بین فیلسوفان علم مطرح بوده میپردازیم و سعی میکنیم نشون بدیم چرا این بحث مهمه. بحث به اصطلاح تحت عنوان رابطه علم و شبه علم صورت بندی میشه. اما مثل جلسه قبل من ترجیح میدم به جای اینکه تعریف کلی ابتدا بدم با یه سری مثال شروع بکنم. احتمالا خیلی از شما اسم نویسندهی بسیار معروفی به اسم فون دنیکن و کتابی که او نوشته و کتابهایی که او نوشته مثل کتاب عرابه خدایان رو که در اینجا روی جلدش رو هم در نسخه انگلیسی میبینیم شنیدید. فون دنیکن کسی است که در این کتاب عرابه خدایان ادعا میکنه که اهرام ثلاثه مصر و بسیاری از بناهای دیگری که از دوره باستان به جا مونده نمیتونه کار افراد زمینی باشه. این بناها به لحاظ بزرگی، به لحاظ معماری، به لحاظ دقت در ساختار چیزی فرازمینی است و عناصری بیرون از زمین حتما باید در ساخت اونها مشارکت می‌داشتند. بنابراین نتیجه بسیار عجیبی که فون دنیکن می‌گیره اینه که ما باید باور داشته باشیم که موجوداتی فرازمینی که از تمدن بسیار پیشرفته تری از ما برخوردار بودند به یک طریقی به زمین اومدن و در ساخت این اهرام و بقیه بناها کمک کرد. اما چی باعث میشه که فون دنیکن علارغم اینکه نویسنده بسیار سرشناسی است، بسیاری از مردم کتابهاشو میخرن، تیراژ کتابهاش بسیار بالاست، بین باستانشناسان جدی تلقی نشه، در مجامع علمی جدی تلقی نشه و اصطلاحاً به حرفاش عنوان شبه علم بدن، چیزی که شبیه علمه اما علم نیست؟ نگاه بکنیم ببینیم فون دنیکن چه ویژگی هایی در نوشتش داشته. یکی از انتقاداتی که به فون دنیکن وارد میشه اینه که هیچ وقت به مواردی که ممکنه نظریه اون رو زیر سوال ببره نمیپردازه. در واقع روی خلل ها و نقایص نظریه خودش همیشه سرپوش میذاره، همیشه فقط شواهد مؤید حرف خودش رو میاره، نه شواهدی که احتمالا ممکنه حرفش رو باطل بکنه. نکته دوم اینه که گزارش هایی که فون دنیکن بهش استناد میکنه و اعتماد میکنه عموما گزارش افراد غیر متخصصه، افرادی که مدعی دیدن بشقاب پرنده ها و موجودات فضایی در زمان ها و مکان های مختلف شدن. اما این شواهد دوتا ایراد دارن. یکی این که افرادی که اونها رو گزارش میکنن افراد متخصصی نیستن، قابلیت تشخیص انواع اجسامی که در فضا هست رو ندارن و کاملا احتمال خطا در گزارش هاشون زیاده، و دیگری این که این گزارش ها تکرار شدنی نیستن، قابل آزمون و تأیید مشترک و به اصطلاح بین الاذهانی نیستن. این هم ممکنه از انتقادات دیگری باشه. این دوتا انتقاد در واقع در بین بسیاری از اون چیزهایی که ما بهشون میگیم شبه علم مشترکه. شبه علم چیزی است که شبیه علمه، خودش رو در لباس علم مطرح میکنه. یه رشته هایی هستن که علمی نیستن، مثلا هیچکس کاری که یک نقاش یا موسیقیدان میکنه رو نمیگه این نظریه پردازی علمی است. ما الان راجع به اونها صحبت نمیکنیم، راجع به ادبیات و هنر و مذهب صحبت نمیکنیم، راجع به چیزهایی صحبت میکنیم که شبیه نظریه های علمی هستن اما به نظر میرسه تفاوت هایی با علم دارن. یکی از مشخصهای شبه علم شاید این باشه که علاقه زیادی به بازبینی شواهد و در نظر گرفتن شواهد منفی نداره، حتی اونها رو ممکنه حذف بکنه. البته خواهیم دید که مسئله به این سادگی نیست. نمونه دوم از شبه علم که هم در جامعه ما هم در جوامع غربی هنوز هم شایعه، مورد طالع بینی یا اختر بینی است. این رشته قدمت بسیار طولانی داره، عمرش به 700 قبل از میلاد میرسه و در طول تمام این سالها کسانی بودن که فکر میکردن اوضاع و احوال افلاک و سیارات موقع تولد فرد و موقع انجام یک کار در شخصیت فرد و در موفق بودن و نبودن کار مهم بوده. در سنت خود ما همیشه پادشاهان حاضر بودن مبالغی رو برای تحقیقات نجومی به منجمان بدن، برای اینکه منجمان کسانی بودن که میتونستن در کار اختربینی و طالع‌بینی به اونها کمک بکنن. خب ادعای اصلی همونطور که گفتم اینه که وضعیت سیاره ها در موقع تولد تأثیر میگذارن روی شخصیت فرد، برای همین ما یه سری صور فلکی داریم که اسم روش گذاشته شده و هر کدوم از این صور فلکی یا برج ها تعیین کننده شخصیت فرد هستن. امروز هم شما در بازار کتاب اگر ببینید بسیاری از این کتاب های اختربینی رو خواهیم داشت. مثلا اگر کسی در برجی به دنیا اومده باشه که مریخ یا بهرام در اون تأثیر گذار بوده، مثلا فردی شهوتران خواهد بود، یا برج دیگه ممکن کسی رو شجاع بکنه یا کسی رو هنرمند بکنه یا کسی رو سنگدل بکنه و چیزهای از این. خب باز در مورد طالع‌بینی یا اختربینی میشه سوالهایی رو مطرح کرد. چرا فقط سیاراتی که در گذشته های دور ما میشناختیم تأثیر گذارن روی وضعیت شخصیت ما؟ چرا بسیاری از سیارات دیگری که امروز ما کشف کردیم تأثیر گذار نیستند؟ چرا شواهد مربوط به اونها رو وارد ماجرامون نمی کنیم؟ از اون مهمتر، ما هنوز سازوکار یا مکانیزم تأثیر سیارات بر روی شخصیتمون رو نمی دونیم. چگونه این سیارات با چه نیروی فیزیکی یا چیز دیگری که بتوان بررسیش کرد تأثیر می گذارن روی شخصیت ما؟ ما می دونیم که به لحاظ گرانشی تأثیر این سیارات بسیار کمه روی بدن ما، پس احتمالاً باید از طریق چیزی مثل نیروی الکترومغناطیس یا نیروهای دیگری باشه که ما امروز میشناسیم. اما در هر حال هیچ مکانیزمی رو از طرف طرفداران این نظریه نمیشنویم که چگونه تأثیر گذاره. خب این دوتا مثال رو جمع بکنیم و ببینیم که تفاوت بین علم و شبه علم، چیزایی که شبیه علم هستن، در چیست. این صورت مسئله که در انگلیسی بهش میگن مسئله دیمارکیشن و در فارسی بهش میگن مسئله تهدید با هی جیمی، یعنی جدا کردن و حد گذاشتن بین علم و شبه علم، مسئله بسیار مهمی بود در ابتدای قرن بیستم و تا نیمه اول قرن بیستم بسیاری فیلسوفان علم بهش پرداختن و فلسفه خودشون رو بر اون بنا کردن. علم تا کجا ادامه داره؟ اونجا میشه خط کشید و بعد از اون غیر علمه، که از نظر خیلی از این فیلسوفا هرچی غیر علم بود هم بی‌معنا باید تلقی میشد، مهمل باید تلقی میشد. سه تا ملاک شاید بتونیم پیشنهاد بدیم که اینها علم رو از غیر علم جدا میکنن در وهله اول. یکی این که بگیم علم پیشبینی میکنه، اما شبه علم پیشبینی نمیکنه. علم به ما میتونه بگه در آینده چه چیزهایی رو خواهد داد، شبه علم نمیتونه. دوم اینکه علم وضوح و روشنی داره، هر چیزی درش به کار میره دقیقاً تعریف میشه، ابهام نداره، توسل به نیروها و مفاهیم غیر قابل تعریف و ماورایی نمیشه، اما شبه علم شاید اینطور باشه. و اینکه علم در طول حرکت خودش در زمان به سمت جلو میره، پیشرفت میکنه، چیزهایی برش افزوده میشه، انباشته میشه، اما شبه علم ثابت میمونه. مثلا اختربینی در طول این همه سال شاید تغییر عمده‌ای نکرده باشه. این سه تا ملاک گرچه به ما کمک می‌کنن در اینکه علم رو از شبه علم جدا کنیم، اما خیلی دقیق نیستن. میتوان مثال‌های از شبه علم‌های مختلف زد که یک یا همه این ملاک‌ها رو دارن. در هر حال طالع‌بینی پیش‌بینی می‌کنه، میگه که اگر کسی در این برج به دنیا اومده باشه چنین خصلتی داره، در مورد آینده می‌تونه پیش‌بینی کنه. یا برخی از نظریه‌های علمی پیش‌بینی‌های آنچنان مهمی نمی‌کنند. نظریه‌هایی که اصطلاحاً توصیفی هستند، مثل نظریه‌های زمین‌شناسی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی، اینها بیشتر اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده رو توصیف و تعبیر می‌کنند. پیش‌بینی مهمی برای آینده نمی‌کنند. یا برخی از مفاهیمی که تو خود علم به کار می‌رن واضح و روشن نیست و ما دقیقاً نمی‌دونیم چی هستن. پس این سه تا ملاک گرچه تا حدودی مفهوم علم رو از شبه علم روشن میکنن، اما جامع و مانع نیستن. ما در ادامه این جلسه سعی خواهیم کرد که یک نمونه اخیرتری از شبه علم رو معرفی بکنیم و بعد ببینیم فیلسوفان علم برای تمایز علم از شبه علم چه ملاک‌های پیشرفته‌تری رو معرفی کرده. خب حالا یک نمونه جدیدتر رو بررسی بکنیم و ببینیم که چقدر دشواره مسئله تمایز بین علم و شبه علم و ببینیم جامعه علمی چقدر میتونه نقش داشته باشه. نظریه‌ای وجود داشته به اسم نظریه چرخه‌های زیستی که در اواخر قرن 19 مطرح بوده و تا امروز هم کمابیش شکل‌های مختلفی از اون همچنان مطرح. این نظریه که فلیس که از معاصران فروید بوده و از دوستان فروید بوده مطرح کرده، مدعیه که هر کدوم از ما به لحاظ ذهنی و شناختی و روانی چند تا چرخه معین داریم که این چرخه ها در طول حرکتشون و تداخلی که با هم دارن حالات یا مودهای روحی روانی ما رو میسازن. چرا بعضی روزها ما تو مود بدی هستیم ولی فرداش یا یک هفته بعدش بدون اینکه اتفاق خاصی افتاده باشه از اون مود بیرون میایم، از اون حالت بیرون میایم و مثلا حالت سرخوشی داریم یا یادگیریمون در دوره‌های خوبه، در دوره‌های خوب نیست. سعی شده این پدیده با دو تا چرخه 23 و 28 روزی از سوی فلیس به عنوان چرخه‌های زیستی توضیح داده بشه. بعدتر یک چرخه 32 روزه هم اضافه شده و اینکه قابلیت‌های ذهنی متفاوت توضیح داده بشه. نظریه فلیس وقتی مطرح شد هیچ وقت از سوی روانشناسان و دانشمندان زیستشناسی جدی گرفته نشد در قرن 19 و در واقع جزء یکی از نمونه‌های استاندارد شبه علم قرار گرفت. پس جامعه علمی با هر ملاکی که داشت نظر فلیس رو علمی ندانست. اما ماجرا وقتی پیچ جالبی میخوره که متوجه بشیم امروزه نظریه مطرح میشه تحت عنوان زمان روان زیستشناسی که ادعای اصلیش خیلی شبیه ادعای فلیسه. ادعای اصلی این نظریه اینه که همونطور که پدیده های طبیعی الگوهای تکرار شونده ثابتی از حرکت ها دارند، حالت های روانی ما هم از یک همچین الگوی تبعیت میکنه و میشه این الگو رو در فرآیندهای شناختی انسان دید. این نظریه گرچه امروزه در مراحل اولیه رشد خودش است، اما در هر حال از سوی برخی از کسانی که در جامعه علمی کار میکنن به رسمیت شناخته میشه، در واقع به عنوان یک برنامه پژوهشی که ممکنه بعدها به نتیجه برسه حداقل از ابتدا کنار گذاشته نمیشه. خب چه تفاوتی اینجا وجود داره؟ جامعه علمی تأثیر میگذاره روی این که ما چه چیز رو علم بدونیم، چه چیز رو غیر علم. جامعه علمی تابع خیلی عوامل، عوامل بیرون از علم، مناقشات بین خود دانشمندان، مناسبات حاکم بر دانشمندان، نحوه تخصیص بودجه، روابط دانشمندان با قدرت‌های مالی و اسپانسرها و حامیان مالی و بسیاری چیزهای دیگه. پس این به ما نشون میده علم و شبه علم شاید برخلاف آن چیزی که فیلسوفان در ابتدای قرن بیستم فکر میکردن از روی ماهیت نظریه ها بتونیم علمی یا غیر علمی بودنش رو تشخیص بدیم، به عوامل بیرون علمی هم بستگی داره. نمونه آخر شبه علمی که میخوایم امروز بررسی بکنیم که در جامعه امریکا به خصوص مناقشه برانگیز بوده و هست، مورد آفرینشگراییست یا creationist. آفرینشگرایان کسانی هستند که در مقابل طرفداران نظریه داروین و تکامل از راه انتخاب طبیعی معتقدند که گزارشی که در کتاب مقدس یعنی در تورات از نحوه پیدایش جهان اومده که خداوند جهان رو دفعتاً خلق کرده و انواع طبیعی رو در همین شکلی که الان هستن از ابتدا خلق کرده، گزارش درست است. در سالهای 95 و 96 در قرن 20 در 5 ایالت امریکا قانونی وضع شد که تصمیم گرفتن هم آفرینشگرایی و هم تکامل به یکسان در مدارس تدریس بشه. دقت بکنید که گاهی اوقات شبه علم مثل مورد آفرینشگرایی ابعاد کاملا مهم اجتماعی، سیاسی و مالی پیدا میکنه. بودجه ها به کدوم طرف بره، ساعات آموزشی چجوری تخصیص پیدا بکنه. چرا این 5 ایالت این تصمیم رو گرفتن؟ به خاطر اینکه طرفداران آفرینشگرایی متقاعد کردن مسئولین تصمیم گیری رو که این نظریه علمی است، نظریه مذهبی نیست، شبه علم نیست، علمی است. حالا یکم میخوایم تاریخ آفرینشگرایی رو ببینیم. همونطور که گفتم ادعای آفرینشگرایان اینه که آنچه که کتاب مقدس به خصوص تورات درباره آفرینش دفعی جهان میگه درسته، گونه ها از اول به همین شکلی که هستن آفریده شدن و تغییرات مهم جغرافیایی رو باید با آن اتفاقاتی که کتاب مقدس میگه مثل طوفان نوح توضیح داد. اینها داستان و افسانه نیست، اینها واقعیت. خب تاریخ ماجرا رو اگر یه خود از قبل‌تر بخوایم ببینیم، در سال 1920 معلمی به اسم جان اسکوپس که در این بریده روزنامه تصویر و ماجراش رو میبینیم، در ایالت تنسی امریکا تکامل رو تدریس میکرد. 1920 دقت کنین، ابتدای قرن 20، و محکوم شد مبنی بر اینکه چیزی در مدارس درس میده که مخالف آموزه های مذهبی است. بنابراین مدارس این ایالت کلن تدریس نظریه تکامل و نظریات داروین رو ممنوع کرد. وضعیت به همین گونه بود تا پس از جنگ جهانی دوم و شروع دوره جنگ سرد که امریکایی ها احساس کردن در لحاظ آموزش علم عقب هستن از رقیب خودشون یعنی شوروی و احتیاج به یک بازنگری در سیستم آموزش عمومی دارن. برای همین تصمیم گرفتن که از نفوذ عقاید مذهبی به سیستم آموزشی جلوگیری کنن و بیشتر متمرکز بشن رو آنچه که علم به معنای استاندارد به حساب میاد. بنابراین برخی از آموزش ها مثل آموزش آفرینشگرایی حذف شد و تدریس نظریه داروین بازگشت به نظام آموزش. این مسئله همینطور بود و تو این دوره آفرینشگرایی به عنوان نظریه غیر علمی یا مذهبی تلقی شد و دور شد از آموزش عمومی، تا اینکه مسیحیانی که طرفدار نظریه آفرینشگرایی بودند که پیوندی هم خوردن با گروه راستگرایان در سیاست امریکا، تصمیم گرفتن شیوه تازه‌ای برای ارائه آفرینشگرایی در مدارس در پیش بگیرن و اون این که نشون بدن آفرینشگرایی علمه نه یک عقیده مذهبی، میشه شواهد علمی براش فراهم کرد. در ادامه این سیر آفرینشگرایان موفق شدن در ایالت آرکانزاس در سال 1982 نهایتاً اولیای امور رو قانع بکنن که آفرینشگرایی نظریه علمی است و باید به همون اندازه که زمان داده میشه به نظریه داروین بهش زمان داده بشه در تدریس عموم. بعد از اینکه این قانون تصویب شد، دانشمندان و برخی فیلسوفان به این تصمیم اعتراض کردند و خواستن مورد دو مرتبه بررسی بشه که آیا واقعا آفرینشگرایی علم است یا نظر مذهب. به همین دلیل دادگاهی تشکیل شد و در اون دادگاه از یک فیلسوف علم خواستن، فیلسوف علم معروفی به اسم مایکل روز، خواستن به عنوان گواهی دهنده متخصص در دادگاه ظاهر بشه و در دادگاه بگه که علم چیست، شبه علم چیست، ملاک ها چی هست و با اون ملاک ها ببینیم آیا آفرینشگرایی علم است یا غیره. مایکل روز به دادگاه چنین پیشنهادی داد که نظریه علمی باید این مشخصاتی رو که اینجا ذکر شده داشته باشه. یعنی تعریف علم این هاست: اولا نظریه علمی حتما باید شامل قوانین علم باشه. نظریه‌ای که توش قانون یا حکم کلی وجود نداشته باشه علم نیست. نکته دوم این که اگر نظریه علمی میخواد چیزی رو تبیین بکنه، بگه چرا اتفاق افتاد، باید با توسل به این قوانین اونها رو تبیین بکنه. این مؤلفه دوم. مؤلفه سوم که اگر خاطرتون باشه در جلسه پیش که راجع به تجربه گرایی صحبت کردیم، تنین تجربه گرایانه داره، اینه که هر چی که در نظریه علمی ازش صحبت میشه باید تن به آزمون تجربی بده. آنچه که علم ادعا میکنه باید قابل تایید یا ابطال باشه. علم نمیتونه چیزی بگه که هر اتفاقی بیفته همیشه درست باشه. نکته چهارمی که نتایج علمی همیشه موقتی هن، نه یقینی، همیشه در معرض تجدید نظر هستن، که این ما رو میرسونه به مؤلفه بعدی که علم باید همیشه ابطال پذیر باشه، که ما در یکی از جلسات آینده درباره ابطال پذیری و نظر پوپر صحبت خواهیم کرد. مایکل روز گفت اینها مشخصه علم هستن، هر چیزی که اینها رو نداشته باشه غیر علمه و نتیجه دادگاه این بود که این ملاک ها به ما میگن آفرینشگرایی علم نیست. نکته ای که این جلسه رو باهاش ختم میکنیم اینه که ما میتونیم به عنوان کسی که تأمل فلسفی میکنه راجع به همین ملاک ها هم فکر بکنیم. آیا همیشه لازم علم ابطال پذیر باشه؟ آیا ما نمونه هایی در علم نداریم که ابطال پذیر نباشن؟ آیا خود نظریه داروین واقعا ابطال پذیر هست؟ آیا همه چیزهایی که در علم ازشون صحبت میشه تن به تجربه و آزمون میدند؟ آیا همیشه در همه علوم قوانین داریم؟ اگر ما در اینها سوال های مطرح کنیم و نشون بدیم که همونطور که خیلی از فیلسوفا اعتقاد دارن که علم دقیقاً همه اینها رو نداره، دو مرتبه مسئله علم و شبه علم خودشو نشون میده. پس اگر خود علم هم ممکنه این ملاک ها رو نداشته باشه، تمایز بین علم و شبه علم کجاست؟ در انتهای بحث اینو بگیم که اونقدی که مسئله علم و شبه علم در ابتدای قرن 20 مهم بود، امروز اونقدر برای فیلسوفان علم و سیاستگزاران مهم نیست. به هر حال یک مسئله بیشتر تاریخی امروز به حساب میاد. اما هنوز این پرسش فلسفی که علم چیست و شبه علم چیست به قوت خودش باقیه.